درودی دیگر هموطنان گرامی، این جنایتی که این آقایون مرتکب شدن یکی از جنایات از یاد نرفتنی است. تجسم بفرمایید، یک دختر جوان با هزار امید به زندگی برای دیدن پایتخت کشورش، که من میخوام عرض کنم که دیشب فکر کردم، یکی از دوستان گفتن که آقا این تهران ما، ضمن اینکه احترام داریم به همه تهرانی ها، محل همه جنایات در این چیز، محل همه کودتاها، همه نقشه ها علیه ملت، همه حکم اعدام ها از این در تهران بوده است. بله؟ و یه عده نادان هم بودن. اگه تهرانی نبودیم این دهاتی ها، این نمیدارم چی ها، این رشتی ها، این ترک ها، گفت الا تهران یا انصاف میده هر توی یا من. بهار گفت، گفت که چه هزیان و هدر گفتی، به رشتی کل ماهی خور، به توسی کل خر گفتی، و بقیه داستان که خوندنی نیست. این تهران و یک ایمیج یا یک تصویر خیلی بدی داره برا من شخصی، این که هر موقع تاریخ بخونیم همواره توطئه علیه ملت از همین تهران بوده، حکم اعدام ها، دادگاه های نظامی از همونجا، دیکتاتور ها همه اونجا بودن، هنوز هم هستن. من فکر میکنم که یه وقتی عرض کنم که دارالخلافه در کوفه یه کسی نشسته بود پاید چیز خلیفه، گفت که عجب جاییست اینجا و اینها، گفت بله اینجا همون جاییست که مسلم ابن عقیل رو کشتن، اینجا همون جاییست که فلانی رو کشتن، اینجا که سر حسین رو آوردن، اینجا همون جاییست. این یارو بلند شد فرار کرد، گفت دارالخلافه رو خراب کنین، از نوع یکی بسازین. در دارالخلافه این بانو، این دختر با برادرش، پیراهن مادرش به تنش بود، در واقع هم یعنی پوشیده، بفرمایید این کجاش این حجابش، نمیدونم چی شده. حالا این عکس خصوصیه البته، خب چون چارقدم اونجا نداره یا داره نمیدونم، پیش من اینجا تو سایه است، آمده و همه مطالب رو رعایت کرده، دوچار آدم کشا شد در انتوبان جوانی، و انعکاس مردم حاکی از آمادگی یک خیزش ملی تمام عیار است، و هم اونجاست که این ملایان باید برن دنبال کارشون. مطلب زیاد به دست من نرسیده جز این چیزهایی که همین تلویزیون ها و اینها گفتن، و منکر شده بود رئیس پلیس تهران، گفت نه خیر اینا دروغه، این حرفا که بزنن اینطوری نیست، اینا با این رفتار خوب شده، خودش افتاده مرده، در حالی که پزشکی قانونشون میده که ضربه شدید به مغز این خانم وارد شد. باری اجازه بدید که من تسلیت بگم به همه هموطنان. قتل این وجود شریف کرد که آمد که پایتخت مملکتش رو بگید. خب یه مطلب مهم میخوام خدمت شما عرض کنم. اگه یادتون باشه در هفته گذشته یک دوستی آمد یه مشکلی در شاهنامه داشت، من میارم میخونم، یک روز وقت من گرفته شد تا من پیدا کردم نفس از کجاست. این عرض کنم مطلب اینطور بود که سلام خسته نباشید، بنده یک نوجوان هستم از ایران که حدود 2 روز است که شاهنامه تهیه کردم و میخوانم و لذت میبرم. تنها مسئله من تصویرسازی های حکیم فردوسی است. یک سوالی برای من پیش آمده که الان شب و روز ذهنم را گرفته است، و این بیت: جهان از بدی ها بشویم به رای، پس آنگه کنم درگه گردپای. ما هرچه شاهنامه داشتیم گشتیم، هرچه عرض کنم چاپ های قدیم و جدید رو نگاه کردیم، تقریبا از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب من داشتم میگشتم، یک دیسکی من دارم از همه شعرهای ایران، اون دیسک هم نگاه کردم هیچ به دست نیامد. ناگهان یادم آمد که نسخه بیروت، چاپ نسخه بیروت دست من رو رفتم در رو دیدم غلط در این بیته. بنابراین اون مطلب اینه که من میکنه گفتم که به منظور کاخه، چون معنی دیگری اصلا نمیشود ازش گرفت، بنابراین اون هم باطله به جهت این که شعر غلطه. دوست عزیز شعر غلطه. بله حالا من براتون پیدا میکنم که این که داستان طهمورثه صحیحش چیست. خب از اینجا شروع میشه که بله من چنین میکنم و چنان میکنم. میگوید که جهان از بدیها، صحیحش اینه در نسخه بیروت. نسخه بیروت به نظر من صحیح ترین نسخه است که تا حالا کشف شده به خاطر وجود ضبط های کهن و ابیات صحیح. اینجا میگوید جهان از بدیها بشویم به رای، اینن همینه، جهان از بدیها بشویم به رای، پسانگه درنگی کنم گرد پایه. بله جای درنگی کنم گرد پای آورده است، پس اونگه کنم درگهی گرد پای. ترجمه میکنید خطا اینجاست. دوست عزیز اسمشون چی بود؟ اسمشون هم اینجا نمیبینم. پس اونگه کنم درگه، پس اونگه بله میگه که جهان از بدیها بشویم برای، پس اونگه در درنگی کنم گرد پای. درنگی کنم یعنی وقتی که من جهان رو گرفتم به رأی خود و به سیاست خود، درنگی کنم گرد پای یعنی میشینم و استراحت میکنم. این معنیشه دوست عزیز. پس اونگه کنم درگهی گرد پای غلط واضح و غلط سریعه و هیچ معنی نداره. اینه که شما گیج شدید، اینه که من گیج شدم و گفتم منظوری ستونه، چاره نداشتیم، ما چیز دیگری نمیشد ازش در واقع درک کرد. پس صحیح شعر دوست عزیز این است: جهان از بدیها بشویم به رای، پس اونگر درنگی کنم. درنگ کردن یعنی تکون نخوردن دیگه. درنگی کنم گرد پای به همون معنی معمولش که هست، یعنی نشستن استراحت کردن. بنابراین مشکل من حل شد. خیلی خیلی خوشحال شدم که توانستم این مشکل رو پیدا کنم دوست عزیز. بنابراین شما هم که شروع کردید به شاهنامه، یک شاهنامه صحیح و درستی به دست بیارید. غلط در اینجاست، غلط در این مصرع دوم است. مصرع اول میگوید جهان از بدیها بشویم به رای، پس اونگه کنم درگهی گردپای، این دارای هیچ معنی نیست. بله پس اونگه درنگی کنم گرد پای، و از مشکل حل شد. اینم یه شاهنامه چاپ بیروت هست، خوش به عنوان چیز قرآن، تفسیر قرآن، قاطی کتاب بود که یک مرد دانای ایرانی رفت کشف کرد که این شاهنامه است. این خیلی خیلی مهم بود، من میبایستی حتماً اینجا توضیح میدادم خدمتتون. شما دوست عزیز من که شروع کردی به شاهنامه حواستان باشه. خب اینجا یک مطلب دیگری هست که مهم بود و اون این که این اسم پرژیا و ایران جریانش چی است. میگوید خواهشمندم در صورت امکان چگونگی و دلاله تغییر نام پرژیا به ایران را برای من روشن بفرمایید. اطلاع دارم که در یکی از ویدیوهای قدیمی شما توضیح مختصری در این مورد داده بودید، اما جا دارد که تاریخچه کامل این تغییر مهم به صورت جامع‌تری بررسی شود. یک، چرا نام پرژیا برداشته شد؟ چه عواملی باعث این تغییر شد؟ چه کشورهای مشرق یا فلان این بانی این تغییر بودن؟ چه کسانی در پرژیا بانی فلان بودن؟ با تشکر و احترام در زمینه خواستم به عرض برسانم که دوستان ما. بعد اینجا میگوید که شما لغات انگلیسی به کار میبرید و اینها، حالا سعی میکنیم که به کار ببریم تعبیر کنیم. خرص کنم که کشور ما، این مطلب خیلی مهمه، کشور ما برای ما ایرانی ها همواره ایران بوده. بله؟ کشور مصر برای مصری ها همواره مصر بوده. بله؟ اما در تاریخ نویسی مغرب زمین همواره مصر ایجیپت بوده و ایران پرژیا بوده، ایران پرژیا میشناخته. و به نظر من خیلی خیلی شما تصور کنید که ما مصر رو اسمش رو بکنیم یه چیز دیگه، مثل اینکه فرض کنید پهلوان تختی که در اوج جوانی مدال های طلا آورده، حالا ما اسمش رو بکنیم حسین علی. هیچ که نمیدونم حسین علی که هست، بله مردم بوده تختی میشناسن. این داستان از اونجا شد که آلمان ها که جنگ رو شروع کردن، ابتدا پیروزی دست اینا بود. رضا شاه هم عاشق و شیفته آلمان ها بود و یکی از خیشان دکتر مصدق هم که در سفارت آلمان کار میکرد، آلمانی خیلی خوب بلد بود، این هم آورده بود نخست وزیر خودش کرده بود که مرتب اخبار رو به ایشون بده. ایشون هم میگفت اعلی حضرت آلمان ها دارن میبرن. میگفت آقا استالینگراد رو که باختن. میگفت قربان وجود مبارک هیچ ناراحتی نباشه. در اون بحبوحه پیروزی چیز آلمان ها ناز چیز، رضا شاه میخواد بگه که ما هم آریایی هستیم و عرض کنم که آلمان ها خودش رو نزدیک کنه، یه همچین انگیزه باید باشه. آمدن و نوشتن به همه سفارتخونه ها که از این به بعد نگید پرژیا، از این به بعد بگید ایران. حالا ایران برابر همسایه عراق هم هست، اون میگه ایراک، میگه ایران، ایران درست هم تحصیل چیزش نمی کنن. و این کار رضا شاه بود. دوست عزیز، اینم خدمتتون بگم که نویسنده کتاب چمدان، نویسنده کتاب چمدان اومد در آلمان، اونجا یک مقاله ای نوشت که آقا این مملکت ما دیکتاتوریه و رضا شاه دیکتاتوریش اینطوره و اینطوره و اینطوره. رضا شاه چیکار میکنه؟ میاد 1500 تا آلمانی هم در ایران کار میکردن، حقوق خوب میگرفتن، کار خوب هم انجام میدادن. رئیسشون صدا میکنه، میگه که یا این مرتیکه را بیرون میکنید از مملکتتان، یا ای که من شما همه شما رو بیرون میکنم. میگه الان از مملکت ما مملکت آزادی و دموکراسی، مملکت آزادی بیان. میگه من این حرف عادیم نمیشه. این بابا فکر میکنه، میگه اجازه بدید من برم پیش هیندنبرگ، فیلد مارشال هیندنبرگ. به من اجازه بدید چند روز رفت پیش فیلد مارشال هیندنبرگ، اگه صدر اعظم بود و ولی مجلس ملی برقرار بود و اینا. و آقا ایشون یه همچی چیزی میگه، گفت که ما آقا نمیتونیم کارش بکنیم، این آزادی بیان یکی از اصول مهم قانون اساسی ماست. و آقا این دیکتاتور مشرق زمینه، این حرفا حالیش نیست، ما 1500 نفر هستیم با زن و بچه داریم کار میکنیم و حقوق خوبی هم میگیریم، خیلی هم راحت زندگی میکنیم، یه کاری بکنیم. گفت برو به رایشتاگ، رایشتاگ مجلس آلمان بود. اینا آمدن یه قانونی حرف کردن برای دو ساعت که این بابا رو که اسم سر زبون من الان رو نویسنده معروفیست، از آلمان بیرونش کردن، بعد دوباره قانون رو برگردوندن. از آن همچی چیزی کسی نیده. و برگشت و رفت پیش رضا شاه و گفت علی حضرت بیرونش کردیم. و یک کاریکاتوری از گربه بود، نمچی بود، کشیده بودن تو فرانسه، ارتباطش با فرانسه قرار کرد. تقی‌زاده اونجا چیز بود، لوشاش، لوشا مثلی که معنی گربه میده، من فرانسه بلد نیستم. اینا یک چیزی متلکی زده بود به رضا شاه، گو آقا ببندر سفارت رو. تقی‌زاده میگه من مشغول کارم بودم، میگم دستور اومد که در سفارت بس روابط ایران با فرانسه قطع شد بابت اینکه یه جوکی گفته بودن. ببین داستان چه خبر بوده و دیکتاتوری چه جو بوده خلاصه. و اون کسی هم که ایشون آورده و وزیر کرده بود که هی میگفت قربان اعلیحضرت نگران نباشید، وقتی که آلمان شکست خوردن گفت این فلان فلان شده رو بیارید ببینید. یکی دو تا چماغ هم میگوین که نثارش کرد و عرض کنن که صدا کرد مختاری رو صدا کرد، نه این از همون جا بردنش به زندان که چرا آلمان ها باخته، و ایشون هی امید میداده به رضا شاه که آلمان ها برنده خواهند شد. و بعد یک بار دیگر این موضوع مطرح شد در زبان محمد رضا شاه، گفت که هر دوش آزاد باشه، یعنی هم پرژیا ایران باشه هم ایران ایران باشه. و خیلی میگن ایران، بعضی هنوز میگن پرژیا. و این وجه تاریخیش و چیزش پرژیا بود. پرژیا، ما خودم که میدونیم ایرانی هستیم، ولی تو این تاریخ نقد زمین اینا همیشه ما رو پرژیا میشناختن و پرژنز یعنی ایرانی ها. این است که این کار مرحوم رضا شاه بود و محمد رضا شاه بعد چنین سخنی به میان آورد. این هم یک موضوع دیگر. و یکی دو تا چیز دیگر هم هست، سوال دیگر هم هست. خب میگه مغالطه برچسب زنی، میگه امیدوارم حالتون خوب باشد، به نهایت سپاسگزارم از برنامه های خوبتون، روشنگری های رفعی بله بله خاصیت بدان. سوالی داشتم راجع به مغالطاتی که بعضا توسط حکومت های ایدئولوژیک و طرفدارانشان استفاده می شود. یادم یه جای شنیده بودم مغالطاتی که توسط جمهوری اسلامی استفاده می شود بسیار شبیه اونا هستن که توسط حکومت شوروی نیز استفاده می شود. سوالم به طور دقیق درباره مغالطه برچسب زنی است. برای مثال کسی حکومت جمهوری اسلامی را نقد می کند ولی طرفدارانش به جای پاسخ به نقد سریعا برچسب منافقین و اسرائیل و موساد و به طور کلی دشمنان ایران را می آورد. خب دیگه اینم کار ایناست دیگه، چه می شه کرد؟ چون مستبد و دیکتاتور بام تا شام با مغالطه زندگی میکنه. بله دیدم محمد رضا شاه نوشته که دوران عوام فریبی مصدق، کتابش البته ایشون نمی نوشت، براش می نوشتن دوران عوام فریبی مصدق از اینجور چیزا. و رسول الله انواع و اقسام برچسب ها رو برای دشمنان خودش آورده. مثلا یهو ابوالحکم بود، یعنی پدر همه حکمت ها، این بهش یه ابوجهل میگفت رسول الله. یا این که عرض کردم خدمتتون این اقوام یهود که بودن اونجا، اینا کاری باید کسی نداشتن، کسب و کار داشتن، بازار داشتن، بران اینا. وقتی که دیگه یهودی ها روی برتافتن از رسول، چون دیدن داره دین یهود رو داره مصادره میکنه، خودش میذاره کنار موسی و نمیدونم دیگر پیامبران یهود، کشیدن کنار و یه همکاری های هم با قریش میکردن. این اومد اختراع کرد مفسد فل ارض، و از آقیل لهم لا تفسدوا فل ارض قالوا انما نحن مصلحون. هر چی ما میگیم آقا فساد نکن در زمین، آخه فساد در زمین هم شد اتهام. خب هر کسی که دوست نداره میتونه بگه مفسد فل ارض، مگه اینطور نیست؟ اینو مخصوصا برای یهودی ها اختراع کرد. قرآن گویای این مطلب و از آقیل الله هم لا تفسدو فی الارض، خودی مهمترین مفسد که شما بودین که آدم کشه، برده بگیره، قتل عام بکنه، غارتگر و اینا که مسلمین بودن، مفسد و فی الارض مسلمین بودن، هنوزم مفسد فی الارض هم، هنوزم مفسد فی الارض هم برادران مسلمان ما. اگر اختیار دستشون بود و نیرو داشتن تمام دنیا رو میکشتن این مسلمین، نه هندو زنده میذاشتن نه مسیحی. رئیسشون خمینی هم همینه گفت. بنابراین زیاد چیز نباشید، زیاد از این قضیه نگران و ناراحت نباشید. ما برچسب زنی، خب این چیز نیست، در منطق ما هم چیزی نداریم برچسب زنی. خب اجازه بدید یه موزیک بشنویم و ما برگردیم سر داستان غم‌انگیز دموکراسی.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود به هموطنان گرامی، اگر بیاد بیاورید ما در باب دموکراسی صحبت میکردیم و چگونه جان لاک بنیاد دموکراسی رو گذاشت. یک اصطلاح اول به انگلیسی عرض میکنم خدمتتون، چون میدونید که مثلا این عموم انسانی و مسائل مثل اقتصاد و غیره و اینها به دقت ریاضی نیستن. شما ببینید که یه اقتصاددان میان یه نظر میده، یکی دیگه میان نظر مخالف میشه، ولی در ریاضیات و فیزیک جای این کارا نیست. دقیقه این مطلبی که میخوام بگم در باب قدرت به دقت فیزیکه. میگوید power corrupts and absolute power corrupts absolutely. یعنی اینو خواهش میکنم بنویسید، کسانی که خوشخط هستند بنویسن که قدرت معنیش اینه که قدرت به فساد منتهی میشه، قدرت مطلق به فساد مطلق. خیلی مهمه، بسیار مهمه این عبارتی که من گفتم. خمینی رو در نظر بگیر، دیده شد که زمانی که در ترکیه بود یا در عراق بود، شاهد عینی که خمینی او بلند شد از جا، گفتن این چیز حاجی روح الله چیکار داره میکنی؟ یه مرتبه یه مگسی گرفت، مگس برد بیرون، برد بیرون، ابو سعید ابوالخیر مگس آزاد کرد، گفت جان اینا و جان ما مثل همه، نباید آزاد بشه پشه. این همچین آدمی به قدرت که رسید، یعنی ابسولوت پاور، یعنی قدرت مطلق به دستش افتاد، ببینید چه کرد، فساد مطلق بود، فساد مطلق. بکشید اینها را. کسی که مگس میگرفت یادمون نره ها، کسی که مگس میگرفت که مگس یه وقت آزاری بهش نرسه اینجا توی اون صف، بکشید اینها را. خلخالی رو مأمور قتل چه افسرهای رشیدی کشتن، اینا چه آدم های بیگناهی رو به قتل رسوندن، دیگه شما بهتر میدانید. این است که به قدرت در موضوع قدرت به هیچ کس نمیشه بعد اعتماد کرد. این است که دستگاه دموکراتیک و دموکراسی چیکار میکنه؟ انتخابات میکنه. همون قراردادی گفتم، یه قرارداده بین مردم و این کسی که میارنش اونجا میذارنش سر قدرت، یه قرارداد اجتماعی. وقتی که این آقا فساد کرد بلا فاصله عوضش میکنن و محاکمش هم میکنن. الان نزدیک 40 ساله این مرد مریض که اسمش سید علیه نشسته اونجا، خودش نفت و نمیدونم تمام این کورپوریشن ها و کارخانه ها که از دست اون بیچارهایی گرفتن که آدم های خوبی بودن برای مملکت کار میکردن کرده اونا رو گرفت به نام خودش، گاز مملکت دست برادرش، دیگه فساد از این بالاتر ایران زمین ندیده ندیده. بله خب رضا شاه وقتی شاه شد دیگه به فساد رسید کارش اینا، ولی حساب که میگرفت و اینا یه بار ده شاینیم یه قرون کم اومده بود در گزارش ها بودجه دولت و اینها، این دوریال یا دوریال اینجا کجا رفته؟ گفتن آقا این مهم نیست. گفت هیچ کس از این اداره، اینو منصوب به رضا شاه، از این اداره بیرون نمیره تا این دوریال ازش معلوم بشه. پس قدرت فساد میاره، قدرت مطلق فساد مطلق. یکی از این تاریخی ترین عبارتی که در باب قدرت گفته شده این دو عبارت است، در آمریکا هم خیلی مشهور است، فکر میکنم در کشورهای دموکراتیک مشهور. بنابراین این آقا آمد و دولت رو به دو قسمت تقسیم کرد. بله تقسیم کرد، گفت executive branch، executive یعنی قدرت، یعنی ریاست جمهوری رو نبرد. یکی هم عرض کنم که legislative یعنی قانونگذاران، و گفت اینا باید مواظب هم باشن که فساد نباشه. در آمریکا judiciary branch هم اضافه کردن، judiciary یعنی دادگاه ها و این سه بنیاد مواظب هم هستن، هر کدوم فساد بکنه اون یقش رو میگیره. نیکسون خیلی 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 رئیس جمهور مقتدر و دانای بود، در سیاست خارجی هم نظیر نداشت، اما آمد و احتیاجی هم نداشت، بدبخت بیچاره چون حریفش اونقدر قوی نبود، آمد و چند نفر از مامورین CIA رفتن و یک ضبط صوتی گذاشتن تو سرفرماندهی دموکرات ها. بله و اینا چیز میکردن، شب میرفتن در باز میکردن و اون چه دموکرات ها گفته بودن و استراتژی های آینده شون برای انتخابات چی هست، کجا باید تجمع کنن، کی چه کار هست و اینا رو میبردن میدن به نیکسون اینا رو چه میکرد؟ صداشون رو ضبط میکرد، همون صدا رو دوباره ضبط میکرد، نه تنها ضبط میکرد صدای همه رو ضبط میکرد، شبا گوش میکرد، همون استف خودش ها، همون آدم خودش تو من. و یه پلیس نصف شب دیدی عده دارم میان اینا رو گرفت، گفت کجکا میکردین اینجا اینا، گفت هیچی اینا ما کاره نمیکردیم اینا، خلاصه اینا رو بردن گرفتن اینا، حالا همه مامورای عالی مقام CIA و اینا بودن. صبح اینا رو بردن پیش قاضی، گفت شغل چیه؟ گفت مامور CIA. گفت مامور CIA نصف شب رفته دوزی؟ و مطلب برملا شد و نیکسون مرتب دروغ میگفت. اینها تا دادگاه تشکیل شد، یک خانومی که اطلاع داشت از داستان این ضبط صوت‌ها آمد گفت که، و قاضی گفت که بله، و وکیلش هم اومد علیهش چیز کرد، گفت که این ضبط کرده همه صداها رو. قاضی گفت یا بله یا استعفا می‌کنی فردا مثلا، یا اینکه این ضبط صوتا رو میاری در دادگاه. اون نیکسون دید امکان زندان این حرفا هست، کاری که این کرده کاری جنایی بوده، گفت استعفا میکنه. و با چه شرمساری و با چه خفتی این آقای ریچارد نیکسون استعفا کرد. بنابراین قدرت به سه قسمت تقسیم شد، عرض کنم که executive branch، legislative branch و judiciary. judiciary یعنی همین دادگاه ها، همه مواظب همان که فساد نشه، دلیل من بکرد بله؟ همه مواظب هم هستن، حتی در خود مجلس و اینا دو گروه هستن که اونا مواظب هم هستن، یکی دموکرات ها هستن، یکی هم ریپابلیکن ها هستن، خدا نکنه یکی از اینا یک کاری کرده باشه تو بوق میکنن و میزنن و اینا. به این ترتیب بود که توانست این کشور دموکراسی رو نگهداری بکنه و به اینجا برسانه و صنعتی ترین و ثروتمندترین کشور جهان همین ایالات متحده است، چون هر جا هر آدم دانشمندی که داره مغزی هست بشه کجا میخوای بری میگه میرم آمریکا، به جهتی که اینجا پذیرای مغزهای فعال هستن. به جهت چی؟ به جهت دموکراسی، به جهت دموکراسی. این ملکه انگلیس به چه دلیل اینقدر محبوب بود؟ پیش بچه ها، پیش حتی غریبه ها که انگلیسی هم نبودن، به جهت اینکه این بابا برابر قانون رفتار کرده بود و هیچ فضولی در کار دولت حق نداشت بکنه و نکرد. این است که محبوب باقی مونده. ما شاهانمون در مجلس قرآن یادم، به این قرآن سوگند یاد میکنم سه بار میزد که من به قانون اساسی خیانت نکنم، نه اماده بیرون خیانت میکنم، نیومده بیرون خیانت میکنه. تا زمانی که سیاستمداران بزرگ بودن و نخست وزیر میشدن دربار جرأت خیانت نداشت، جرأت دزدی هم نداشت. اینها یه داستانی براتون میگم خیلی جالبه. احمد قوام سلطنه عرض کردم بهترین سیاستمداری بودی که برای 6 بارم نخست وزیر شد. یک نفر یه آدم هم اینم بود که وزیر امور خارجه شد، گفت رفتم پیش قوام سلطنه دیدم داره چلی کباب میخواد، گفتم که رئیس چه میکنی؟ گفت بیا بشین اینجا، بشین اینجا تا هم بخور. خلاصه گفت که یک مرتبه دیدم که گفت رئیس شهربانی رو خبر کن، خبر کرد، گفت که میرین فلان کس رو دستگیر میکنین، میکنین زندان تا من بگم. گفت که این سرتیفی بود که کسی بود، رفت بیرون و برگشت دو احترام کرد و گفت قربان آخه این نوشته چیزی من همینطوری نمیتونم. گفت از این کاغذ کوچیکا هست، این دفتر کوچیک، قوام یک ورقش کن اونجا نوشت که فلان کس رو دستگیر کنید و نگهداری کنید در زندان تا من اطلاع بده، تا اطلاع ثانوی. این بابا رفت نه بود، یه کسی بوده عرض کنم که به دربار رفت آمد داشته، به خصوص با ملکه مادر و اینا، صبح تا شب در کار دولت سوسه میآورند در دربار و قوام هم همه جا جاسوس داشت، خبر شده بود که این شد. گفت پنجشنبه بعد رفتم دیدم که قوام سلطنه نشباز داره قضا میخوره فلان، گفت که امشب ما باید بریم خدمت اعلیحضرت. گفتیم که شما میرید خدمت اعلیحضرت، من که کاری نیستم. گفت نه با هم میریم. گفت مگه که ایشون شما رو تنها نخواسته؟ گفت بله خواسته، ولی ما چیزی پنهانی نداریم. قوام میگه میگه پاشن این رفتیم، منظورم قدرت نخست وزیر هست و هیچ کاری بودن شاه و مملکت به خوبی پیش میره. بله بعد از کودتا بود که دیگه چماق اومد، یعنی شاه رو مردم خیلی دوست داشتن، رضا شاه رو نه. یعنی تهران گلباران شد و تبریک ها وقتی که رضا شاه فرار کرد، اینا حقایق اموره. ولی محمد رضا شاه محبوب بود، وقتی هم که رفت سوگند یاد کرد و زد روی این قرآن که ما در مجلس ملی سوگند وفاداری یاد کرد، مشهور است که مردم ماشینش بلند کردن رو دست، خودش هم داخل ماشین می آمد در همین همجدیه تنیس بازی کنه، بچه های کوچولو می رفتن اونجا، گفتن علی حضرت شاه اینجاست اینا، براش توپ می آوردن با مردم مخلوط بود و هیچ کسی کارش نداشت، خیلی هم دوستش داشتن. گفتن این جوان بیگناه سوئیس هم بوده، تحصیل هم کرده و اینا، خیلی احترام داشتن. خودش نخواست، میگه که بری رفت. گفت که دیدیم اعلیحضرت منتظره. گفت آقای قوام السلطنه قرار شد تنها تشریف بیارید. گفت ما چیزی پنهانی اعلیحضرت نداریم، ایشون وزیر امور خارجه منه، منم که حس وزیر هستم، شما که پادشاه هستید، ما چیزی نداریم پنهان کنیم. گفت که میخواستم، گفت میدونم راجع به چی میخوای صحبت کنیم، امکان نداره. قوام میگه یعنی شاه آمده بود نخست وزیر رو صدا کرده بود به دربار، خواهش رو تمنا کنه که اون بابایی که قوام کرده به زندان رو آزاد کنه. با حال ازت امکان نداره. گفت خواهش میکنم. گفت اصلا صحبتش نفرمایید. گفت قوام بلند شد، شام اومد اینجوری در رو نگه داره، دست گذاشت شاه رو فشار داد که از در بره کنار و ما اومدیم بیرون. اینجوری بود. یعنی پادشاه قدرتی نداشت ولی محبوبیت داشت. بله؟ و قانونم همینو گفته بود، اگر نه که ما تشکیلات قاجارا رو داشتیم. قانون گفته بود که آقا برابر قانون اساسی قدرت در دست نخست وزیر است، و فرایند انتخاب نخست وزیر هم گفته بود که چگونه نخست وزیر انتخاب میشه. هر وقت نخست وزیر سستی میکرد یا یه اتفاقاتی میافتاد که نباید، بلافاصله اینو بعدش میذاشتن یه کسی دیگه. مملکت داشت پیش میرفت و دنیا دموکراسی ایران رو به رسمیت شناخته بود. بله. و قوام السلطنه رو روزنامه هاش هست، یکی از سیاستمداران بزرگ جهان میدونن، کنار استالین اینا نامشه میبردن، چرچیل و غیره. بله. ولی این عشق به قدرت چیزی نیست که همه کس بخواد دست ازش برداره. نه، شما نگاه کنید این نخست وزیرای که اون زمان بودن، یکیش دکتر مصدق بود، یکیش نمیدونم قوام السلطنه بود، و رجال درست حسابی که زیر بار این که تو سری بخورن یا شاه بتواند که در امور اجرایی مملکت دخالت کند وجود نداشت. این از وقتی دوران اونا طی شد بعد از کودتا، اینا این حبیدای بی ارزه بدبخت بیچاره رو آوردن. میره پیش شاه میگه که میخوام نخست وزیر من بشی. میگه که بلد نیستم، علاوه خودم بهت یاد میدم. حالا مقایسه کنید اون توان و اون قدرت و اون شوکت قوام سلطنه رو با این حبیدا. یه گل میذاش اینجا چپاق میکشی تا همین. هیچ ماموریت سیاسی، هیچ سخنرانی سیاسی، هیچ کاره بود جستجو همچنین. و شاه هم روز به روز قدرتش زیادتر و زیادتر و زیادتر، به قول مرحوم عالی خانی که وزیر اقتصاد ایشان بود برای 7 سال، گفت روز به روز ما به قاجاران نزدیک شدیم. یعنی روز به روز استبداد سقیلتر و سقیلتر شد، به جایی که دیگه کسی جرأت نمی‌کرد جلویشون اظهار نظر کنه. این داستان که جداسازی قدرت ها و این که همه مواظب هم باشن، این مواظب اونه، اونی که مواظب اینه، به همینطور همه مواظب هم هستن. یعنی شما میتونید برید از پرزیدنت در دادگاه شکایت کنید و دادگاه شکایت شما رسیدگی کنن. بله. این است که اگر این بار دموکراسی به دست ما افتاد، ما بایستی همین فرمول رو به کار ببریم که تشکیلات دولتی به فساد نیفتن. به محضی که فسادی شد تو روزنامه ها چاپ میکنن و به همه دنیا میگن و اینا میکشن به دادگاه. الان چندین پرونده مهم برای دونالد ترامپ هست، یکیش این بوده که اسناد سری رو برده تو گذاشته تو خونهش، نگاه خونه همه است. بله. یکی این بوده که در دادن مالیاتش تقلب کرده. اینجا قانون حرف آخر رو میزنه، پارتی بازی و اینها به کار نمیره. چون در دادگاه باید بری جواب بدی. اونجا جوری هست بله و نشستن دارن گوش میکنن هیئت جوری قاضی هم داره گفتگو میکنه متهم رو وکیلش داره دفاع میکنه بعد رأی میگیرن از این هیئت مرد و زن اینها و دیکتاتوری بیماریه آدمی دیکتاتور مریضه یعنی مریضم نباشه مریض میشه این عرض کنم که دیکتاتور روسیه جوزف استالین از ترسش دچار توهم شده بود نادرشاه هم دچار توهم شده بود وحشتناک و در هر یه نیم متر یه سویچ میگن گذاشته بود استالین که اگه خطری شد بتونه دسترسی به سویچ همه جا داشته باشه نادرشاه هم دیگه واقعا دیوانه شده بود قدرت دیوانش کرده بود البته کشتن پسرش هم عرض کنم که نقش داشت ولی شب آخر زندگیش به جلاداش گفت تیز کنید آلات چیزتون رو سر برید رو چون فردا من میخوام حساب تعدادی رو برسم اینو دیدن ممکنه که همین سردار رو سر ببره اینا نصف شب سه نفر افشاری گوشه بیک و دو نفر دیگه رفتن در زیر چادر نادر و نادر رو کشتن سرشم بریدن بله و داستان های خیلی خیلی زیاد است در باب دیوانگی این دیکتاتور ها روز به روز بله. وقتی که ابسولوت پاور شد یعنی قدرت مطلق شد دیگه نزدیکش هم نمیشه رفت نمیشه بهش اعتماد کرد نمیشه بهش پیشنهاد داد نمیشه ازش سوال کرد نمیشه هیچ کار فقط قدرت مطلق اونجا نشسته این استالین اونقدر ازش میترسیدن که یه جرب سخنرانی بودن دیگه روسا بودن دولتی ها اینا شروع کردن کف زدن هیچ که جرأت نمیکرد اولین کسی باشه که کف رو تعطیل کنه یعنی اینجوری وایسه زدن 24-5 دقیقه میزدن هیچ کس نمیخواد نفر اول باشه از ترس استالین کشور ما رو دیکتاتورها خراب کردن دوستان خاک بر سرشون با اقداماتشون اقدامات خوبشون این اقدامات همه که میتونستن بکن کی از معقبه به من نشون بدید که مملکتی اطرافمون هست که از ما عقبتره نیست ما عقبتره خب پس فراموش نکنیم این سه قوت رو وقت ما تمام شد با سپاس از شما هموطنان گرامی و سپهر نازنین تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد آزاد